ورزش تا فردا ساعت 8:40 دقیقه. خدا نگهدار.
تشکر از همکارانمون در برنامه ورزشی و حالا بریم به سراغ خانه و خانواده و طرفداران این برنامه.
خانه و خانواده.
دلم تنگ شده برای یک حادثه، حادثه شبیه کوبیدن باران به پنجره، شبیه باز شدن شکوفه‌ای در دل سنگ. من دلم تنگ حادثه است، حادثه‌ای شبیه آمدن تو. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما، روزتون بخیر و نیکی. من فاطمه العباس همراه همکارانم در خانه و خانواده این هفته میزبان شما هستیم تا حوالی 10 صبح. به خانه و خانواده امروز خوش آمدید. جایی نوشته بود صبح هم بخیر نمی شود مگر با طلوع لبخند تو. بله، بعضیا اینجوری معجزه می کنند. الهی که کنارتون عزیزانی باشن که روز رو براتون بسازن. امروز 11 آذر ماه مصادف شده با اول دسامبر و روز جهانی اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز. ایدز آخرین و جدیترین مرحله عفونت ویروس HIVه. اما شما میدونید که این ویروس از چه راههایی منتقل میشه؟ HIV یه بیماری عفونیه که تشخیص به موقع اون بسیار اهمیت داره. اما چه کسانی باید برای تست HIV مراجعه کنند؟ این هم پرسشی مهمه. آگاهی و پیشگیری از بیماری ایدز اهمیت زیادی داره. به همین دلیل امروز در روز اطلاع رسانی درباره این بیماری میخوایم با بیماری ایدز آشنا بشیم و به این سوال پاسخ بدیم که ویروس HIV چطور منتقل و باعث بیماری ایدز میشه و چه علائمی داره. لطفاً همراه ما باشید و اگر سوالی در این باره دارید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 با ما در میون بذارید. اولین بخش برنامه خانه و خانواده گزارش های میدانی است که شما عزیزان هم همیشه همراه ما بودید و درباره بخش گزارشی هم نکته ها رو گفتید و مثل امروز گزارش خانم گیتی محمدی رو با هم بشنویم و پیرامون نکته ها صحبت کنیم.
من فقط میگم اونایی که سالم هم اگه واقعا دارن تو خانواده خوب هم زندگی میکنن، احتمال داره یک اشتباه، یک بی‌احتیاطی اونا رو به این بیماری بکشه.
پدر مادر که یاد نمیدن، مدرسه هم که یاد نمیدن، بچه از کجا یاد بگیر؟ خب الان ما خیلی مریضا داریم، از 14 سالگی شروع کردن، از مدرسه شروع کردن.
اومده بودن اینجا، خانم بیمار شده بود. گفتم خانم چرا ازدواج کردی؟ گفت شوهرم به من گفت اچ‌آی‌وی دارم. گفتم مگه به شما گفت اچ‌آی‌وی دارم؟ چرا ازدواج کردی؟ کنه یه بچه‌ام داشته باشی دونم اچ‌آی‌وی، حالا با سیدفور 70 شما 30 اون رو تخت اینجوری در بدن. گفت به من گفت اچ‌آی‌وی دارم، فکر کردم اچ‌آی‌وی اینو سرماخوردگیه باشه ازدواج کردم. یعنی اینقدر آگاهی نداشتین زن.
میدونید امروز چه روزیه؟
نمیدونم.
روز جهانی مبارزه با ایدز.
البته من اطلاعی ندارم.
شما راجع به بیماری ایدز یا همون HIV مثبت چی میدونید؟
یه بیماری جنسیه، بیماری مقاربتیه که فکر میکنم از طریق خون روابط جنسی میتونه منتقل بشه.
یه بیماری جنسیه که یه سری واکسن ها داره، یه سری مراقبت ها باید داشته باشن در همین.
هیچ نوع اطلاعاتی ندارم ولی میدونم از طریق حالا رابطه زناشویی میتونه منتقل بشه اگر حالا یک نفر اچ‌آی‌وی داشته باشه. در این زمینه فقط میدونم بیماری مصری نیست که حالا بگین حالا شما ارثی باشه یا با توجه به لامسه حال انتقال پیدا کنه. فکر میکنم از مهمترین دلایلش روابط جنسی متعدد و محافظت نشده است.
راهای انتقالش هم از طریق آب خوردن و نمیدونم لیوان باشه که بخواد انتقال پیدا کنه این چیزا نیست. از طریق روابط جنسی انتقال پیدا میکنه، با سرنگ آلوده، از طریق خون فکر میکنم.
فکر نمیکنم از طریق حالا بزاق دهان یا اینکه اشک بخواد انتقال پیدا بکنه، یا از حالا طریق ظرف آلوده، چیزی که داخلش یا غذا میخوره یا لیوان آب مینوشه.
به نظرتون این بیماری قابل درمانه؟
فکر نمی کنم باشه، فقط میشه پیشگیری کرد و اینکه آگاهی لازم به جوانامون داده بشه.
از چه طریق باید این آگاهی ها به مردم، به ویژه به نسل جوان داده بشه؟
فکر می کنم از طریق سیستم آموزشی باید اینا به جوانا انتقال بده یا بزرگترا جوانا رو آگاه کنن.
به نظر خودم میتونه از طریق آموزش پرورش آشکارا به مردم اینو اطلاع بدن، یا از شبکه‌های صدا و سیما بتونن نهادینش بکنن در قانون گذاری ها. خیلی میتونه اینو به مردم کمک بکنه که این اطلاع رو پیدا کنن در مورد چنین بیماری هایی. و اینکه موقعی که دوتا زوجه حالا نامزد هستن میخوان ازدواج بکنن، به نظر من علاوه بر اون آزمایشاتی که حالا انجام میده، حالا من اطلاعات خاصی ندارم، بشه این آزمایشو مجبور کرد و اجبارا این کارا نهادینه کنن، به نفع دوتا شخصی هست که دارن ازدواج میکنن و میتونن از این حالا جلوگیری بکنن.
به نظر من اول از همه به من و نسل جوان از طریق پدر و مادر، رسانه‌های جمعی، آموزش و پرورش باید اطلاع رسانی بشه تا خانواده و طبعاً از اون جامعه آلوده نشه.
از علائم این بیماری هم چیزی میدونید؟
علائمش که فکر میکنم تا چند هفته مشخص نمیشه، ولی بعدش همراه با تب و لرز و یه سری لکای پوستی همراهه و
سیستم ایمنی بدن خیلی ضعیف میشه. به طور قطع باید آزمایش داد. اولش خودش رو اصلا نشون نمیده و تنها خودش رو از طریق آزمایش نشون میده.
علائمش به نظرم با تب و لرز و سرماخوردگی همراهه، ولی خب چند ماه اول نشون داده نمیشه.
میدونی مراحل پیشرفتش با چه علائمی بروز میکنه؟
فکر میکنم سیستم دفاعی بدن به هم میریزه، تونتون سرما میخورن، علائم شبیه آنفولانزا دارن و باید حتما آزمایش داده بشه تا مطمئن بشی و تا در مراحل اولیه است باید درمان بشه.
فکر میکنید راه درمانی داره؟
میتونه به زندگیش ادامه بده، ولی من فکر نمیکنم درمان بشه، ولی خب میشه پیشگیری کرد از اینکه بدتر نشه یا شیوع پیدا نکنه.
میدونم که مراکزی رو دارن که میتونه این بیماری رو کنترل بکنه، قطعا میتونه به زندگیش ادامه بده، ولی خب با سیستم ایمنی ضعیف.
همین چند روز پیش توی خبرها دیده بود که از بین افرادی که توی 6 ماه اول امسال تست اچ‌آی‌وی‌شون مثبت شده، در حدود 65% موارد رابطه جنسی به عنوان راه احتمالی انتقال ویروس شناخته شده. تازه گفته بودن خیلی از افرادی که ممکنه به این ویروس مبتلا شده باشن هنوز تست ندادن و از بیماریی که مدتی بعد سر و کلش پیدا میشه بیخبرن. شنیده بود که آشنایی با راه‌های پیشگیری از بیماری ایدز اهمیت زیادی داره، به خصوص برای جوانا و نوجوانا. دلش می‌خواست درباره این موضوع با پسرش صحبت کنه، اما راستش کمی تردید داشت، نمی‌دونست چطور باید این موضوع رو با فرزندش در میون بذاره. اصلاً بهتر بود تا چه سطحی در مورد بیماری ایدز و راه‌های پیشگیری از اون با فرزندش حرف بزنه؟ این ممکنه دغدغه بسیاری از خانواده‌ها باشه که تا چه میزان لازمه درباره ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز صحبت بشه در خانواده. اما آماری که این روزها به گوش میرسه به همه ما نشون میده که باید دانشمون رو درباره این بیماری بیشتر کنیم و به فرزندانمون اطلاعات لازم رو بدیم. با عدم آگاهی پاک کردن صورت مسئله هیچ چیزی درست نخواهد شد. واقعیت‌ها رو ببینیم، آگاه به مسائل روز باشیم و نوجوان و جوانمون رو در معرض اطلاعات درست قرار بدیم. گاهی باید بی پرده شفاف با بچه‌ها صحبت کرد. چرا؟ چون امروز در روز اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز و اچ‌آی‌وی ما سعی میکنیم در برنامه خانه و خانواده هم از طریق صحبت‌های یک متخصص اطلاعات لازم رو کسب بکنیم و از شما خانواده‌های محترم هم این درخواست رو داریم. اگر صلاح میدونید و اگر مایل بودید از طریق مثلا نرم افزار ایران صدا و انتخاب شبکه رادیویی ایران و برنامه خانه و خانواده به تاریخ امروز بخواید که بچه‌هاتون این برنامه رو بشنون و درباره این بیماری اطلاعات لازم رو کسب بکنن. امروز همراه هستیم با خانم دکتر سعیده ابراهیمی، متخصص عفونی و بیماری‌های گرمسیری و استاد دانشگاه. سلام به شما، خوش آمدید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، ممنون از دعوتتون.
خانم دکتر، خب اهمیت موضوع فکر می‌کنم پر واضح هست وقتی آمار و ارقام ارائه شده نشون میده که متاسفانه در تمام دنیا این آمار داره لحظه به لحظه انگار افزایش پیدا میکنه. خوبه که قبل از هر چیزی یه اطلاعات کلی درباره ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز داشته باشیم. این ویروس توی بدن چی کار میکنه و این بیماری چه بیماریه؟ چون در بخش گزارشی وقتی صحبتهای دوستان رو میشنیدیم، حالا من احساس کردم اطلاعات خیلی ناقصه. یعنی بله. به قول یک آقایی که گفتم، از طرف پرسیدیم که خب تو که میدونستی این دوچاره چون این بیماریست چرا ازدواج کردی؟ گفتی که من فکر میکردم این هم مثلا یه بیماری مثل سرمخوردگی، مثل طرف دیابت داشته باشه. خب در این اندازه آسان گرفتن این بیماری مطمئنن تبعات خودش رو داره، اما اینکه آگاهانه و چطور هم باید زندگی رو به حالت عادی پیش برد، این هم نکته بسیار پر اهمیتی است. پس شما برای ما ابتدا بفرمایید که این بیماری چه هست، چطور شکل میگیره و بعد میریم سراغ راه‌های انتقال.
خب همونطور که میدونیم به خاطر اهمیت این موضوع و این بیماری، هر سال از سال 1988 روز اول دسامبر رو به عنوان روز جهانی ایدز در نظر گرفتن. بیماری اچ‌آی‌وی در واقع منشأش از ویروس اچ‌آی‌وی هستش که این ویروس عامل بیماری نقص ایمنی اکتسابی یا همون اچ‌آی‌وی هستش که بیمارانمون مبتلا میشن. معمولاً علائم بیماری به صورت یک علامت‌های غیر اختصاصی هستش که شامل سه مرحله بیماری هستش. در مرحله اول بیماری ممکنه که بیمارمون هیچ علامتی نداشته باشه یا واقعا یک علامت خفیف در حد یک سرماخوردگی یا مثلا علائمی مثل علائم شبه آنفولانزا رو تجربه بکنه. ممکنه که تب، سردرد، علائم سرماخوردگی، حتی گلو درد، بدن درد، ممکنه بزرگی غدد لنفامی رو به همراه داشته باشه که تو این فاز و مرحله ممکنه که اصلا متوجه شروع بیماریش نشه. بعد از اینکه این دوره برطرف شد، بیمار وارد یک فاز طولانی مدتی نسبتاً به مدت 10 سال دوره نهفتگی میشه که کاملاً کاملاً بی علامت هست و در واقع تو این مدت هستش که بیمار هیچ اطلاعی از بیماریش نداره و ممکنه توی این مدت بیماری رو به افراد دیگه هم منتقل بکنه.
خانم دکتر ببخشید بین کلامتون وارد میشم، در این مدت نهفتگی اگر فرد آزمایش های مثلا دوره ای چکاپ سالانه رو بده، اینجا هم مشخص نمی‌کنه.
متاسفانه چون این آزمایش جز آزمایش‌های روتین و سالانه محسوب نمیشه و در واقع جزء مسائل خصوصی بیماران هستش، حتما بیمار با توجه به رفتارهای پرخطری که خودشون داشتن میتونن چک بکنن و اگر چک بکنن قطعا تشخیص داده میشه.
ولی چیزی نیست که مثلا به صورت عادی در فضای آزمایشگاهی مشخص
بشه. چک نمیشه، نه، مگر اینکه بیمار با توجه به رفتارهای خودشون که درخواست چنین آزمایش رو بدن که قطعا تشخیص داده میشه. و بعد از این مرحله 10 ساله که گذشت، با توجه به ضعف سیستم ایمنی که اتفاق میفته، بیمار دچار عفونت‌های فرصت طلبی میشه که دیگه با اون علائم مراجعه میکنه و تو اون مرحله هستش که تشخیص داده میشه.
شما فرمودید علائمی که بسیار خفیف هستن در ابتدا شکل میگیرن. این علائم از ورود ویروس به بدن تا زمانی که خودشون رو مشخص میکنن و ظاهر میشن چقدر، چه مدت زمانی رو لازم دارن؟
تو مرحله ابتدایی که یک سری علائم خفیف دارن، معمولا یک دوره‌ای هستش که تا زمانی که اون تستمون رو در واقع مثبت بکنه و اون آنتیبادی که تو بدن ساخته میشه علیه ویروس، معمولا حدود چند هفته که حد اکثر تا 6 هفته طول میکشه این اتفاق میفته. بیمارمون ابتدا به صورت همونطور که گفته شد علائم خفیف هستش، حتی تو این مرحله ممکنه که به قدری نقص سیستم ایمنی اتفاق بیفته و بار ویروسی به قدری بالا باشه که تو همون مرحله بیمارمون دچار باز عفونت‌های فرصت طلب بشه و حتی منجر به مرگ بشه. ولی بعد از اینکه این مدت سپری شد دیگه وارد فاز نهفتگی 10 ساله میشه معمولا.
پس با توجه به این شکل بروز شما توصیه میکنید که میخوام پله پله پیش بریم، چون ابتدا داریم درباره الان مراحل آزمایشگاهی هم صحبت میکنیم. اگر فردی خدای نکرده رفتار پرخطری داشت، حالا در مورد این رفتارها در بخش دوم صحبت میکنیم، در پرسش دوم صحبت میکنیم، بهترین هست که چه زمانی برای اولین آزمایش، شک داره میگه نکنه، حالا یه معتادی که از طریق تزریق احساس میکنه که چنین اتفاق براش افتاده،
ما معمولا چندین نوبت آزمایش رو برای بیمار توصیه میکنیم. نوبت اول همون موقعی هستش که حالا بیمارمون رفتار پرخطر داشته، رابطه جنسی پرخطر داشته، نیدلستیک شده یعنی تماس با سوزن آلوده داشته، متادان تزریقی هستن، بهتره که تو همون روزای ابتدایی این آزمایش رو انجام بدن. این بیشتر به این خاطر هستش که بدونیم این بیمارمون از قبل خودشون مبتلا بودن یا نه. مرحله بعدی تست معمولا 6 هفته بعد از تماس انجام میشه که یعنی تو همون فاز و دوره‌ای هستش که دیگه آنتیبادی توی بدن ساخته شده و تستمون قابلیت مثبت شدن با حساسیت بالا رو داره.
و اما نحوه انتقال ویروس HIV و راه‌های پیشگیری از اون مطلبی است که گاهی می‌بینیم افراد دچار بدفهمی میشن و به همین دلیل عدم آگاهی، خب اتفاقی میفته که ممکنه دیگه اصلا قابل جبران نباشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب الگوی درگیری و راه‌های انتقالمون سال‌های گذشته بیشتر از طریق تزریق خون‌های آلوده یا معتادان تزریقی بود که اتفاق می‌افتاد و تو درجه‌های بعدی رفتارهای جنسی پرخطر و عوامل دیگه بودن. ولی متاسفانه تو سال‌های اخیر این الگو کاملا تغییر پیدا کرده و بیشترین عامل انتقال و سرایتش همون عامل تماس جنسی هستش و سپس بعد از اون تزریق‌های آلوده و احتیاط‌های تزریقی هستش. خب راه پیشگیری طبیعتاً با توجه به این عواملی که گفته شد باید پیشگیری از این عوامل باشه. من چیزی که فراموش کردم، انتقال از طریق مادر باردار به نوزاد هم اتفاق میفته، چه در زمان بارداری، چه در زمان زایمان و چه در زمان شیردهی قطعا راه انتقال وجود داره و به خاطر هم به مادران باردار توصیه میشه که شیردهی انجام ندن، یعنی مادرانی که زایمان کردن. خب طبیعتاً پیشگیری و جلوگیری از انتقال هم پیشگیری از این راهی هستش که گفته شد. تماس‌های جنسی حتماً محافظت شده باشن، کاهش تعداد شرکای جنسی رو حتما داشته باشن. افرادی که حالا احتیاج تزریقی دارن حتما از سرنگ‌های مجزا و استریل استفاده بکنن و خانم‌هایی که باردار هستن حتما قبل از بارداریشون تشخیص داده بشه و درمان به موقع هم شروع بشه براشون.
یکی از عزیزانی که در گفتگو با گزارشگر برنامه حضور داشتن نکته ای رو گفتن که قابل تعامل بود. ای کاش قبل از اینکه زوجی به صورت کاملا رسمی وارد اون زمان ازدواج بشن و آزمایش هایی که داده میشه و خیلی هم خوبه، آزمایش برای عدم اعتیاد و اینها رو بعد سلامتش رو تایید بگیرن، ای کاش این هم جزء یکی از آزمایش های بایدی و ضروری میشد.
خوشبختانه این آزمایش جزء آزمایشاتی روتینی هستش که قبل از ازدواج و قبل از بارداری انجام میشه. خب ولی خب
به صورت باید یا نه با درخواست خود فرده؟
قبل از زایمان که خب باید انجام میشه، باید انجام بشه، ولی خب قبل از ازدواج هم در صورت درخواست حتما انجام میشه. حالا با توجه به اون که فردمون پر خطر باشه که حتما باید انجام بشه، ولی خب اینو بگم که مثبت بودن تستشون منعی برای ازدواج کردنشون نداره، به شرط اینکه یک سری از راهکارا رو اجرا بکنن.
درباره این موضوع میخوام مفصل تر صحبت بکنیم و این پرسش اینجا مطرح بشه که یک سری کیت هام هست که در خانه میگن میتونن
تشخیص رپید تست هستن که خب این تستا مثل همون تستای کیت های تشخیص سریع مثل تستای کووید آنفولانزا که قبلا تو دسترس داشتیم، اینها هم موجود
چند
هستش. اگر مثبت باشن حساسیت خیلی بالایی دارن، دیگه در واقع مثبت هستش، ولی منفی بودنشون رد کننده وجود بیماری نیستش که میتونیم از تستای دیگه استفاده بکنیم.
خب الان شاید با توجه به فرمایش شما که گفتید اگر قبل از ازدواج آزمایش داده بشه و متوجه بشن یکی از طرفین دچار این بیماری هست، من ای برای ازدواج نیست، میشه این رو بیشتر توضیح بدید؟
بله، من ای وجود نداره، به شرط این که آقای خانومی که مبتلا هستن حتما درمان براشون شروع بشه و حداقل 3 تا 6 ماه از اون دوره درمانشون بگذره و به شرط اینکه مطمئن بشن که اون بار ویروسی HIV یعنی وایرال لودی که ما به ظاهر بهش میگیم منفی شده باشه، بعد از اون میتونن اجازه ازدواج و حتی بارداری رو هم دارن.
میفرمایید که منفی شده باشه، برای شاید شنونده ما مثل خود من این منفی شدنه این احساس رو ایجاد میکنه که یعنی بیماری درمان پیدا کرده؟
ما درمان قطعی برای این بیماری نداریم. بیمارانمون باید تا آخر عمر دارو دریافت بکنن. بیشتر درمان جهت این هستش که بیمارمون رو از اون عوارض بعدی که یا از اون بیماری‌های بعدی که براشون اتفاق میفته پیشگیری بکنیم، در واقع بیماریش کنترل بشه.
فرمودید که بعد از این دوره فرد میتونه هم ازدواج بکنه هم برای فرزندآوری اقدام بکنه و خطری متوجه نیست.
خطر خب درصد خطر خیلی 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 کاهش
هست، اما درصد خطر پایینه.
پایین هستش. بله.
خب چون یکی از چیزهایی که در همین ابتدای برنامه در پیامک ها هم آمده و خیلی ها بهش اعتراض داشتن این که چرا باید جنینی که به دلخواه وارد این دنیا نمیشه با یک ویروس یعنی عملا بیمار متولد بشه و این خیلی خودخواهیه.
در واقع نمیشه گفت همه این با بیماران جنین بیمار به دنیا میارن، چون کسایی که درصدشون خیلی پایین هستش، کسایی که تحت درمان بودن در واقع اون بار ویروسیشون منفی شده، شاید بگم به احتمال صفر هستش که جنینشون هم مبتلا بشه، ولی به محض اینکه جنین نوزاد به دنیا اومد حتما براش داروی پروفیلاکسی شروع میشه، تستا انجام میشه تا اینکه بعد تست های بعد از چند ماه هم دوره براشون انجام بشه که از وجود بیماری فعال توی جنین آگاهی پیدا بکنیم.
خانم دکتر ابراهیمی، شما فرمودید که از راه‌های انتقال خب تزریق خون آلوده، معتادهای تزریقی، عدم سلامت رفتارهای جنسی و مطالبی رو که بهش اشاره کردید، این رو به یاد من آورد که گاهی افراد ممکنه به مراکز درمانی مراجعه کنن که به خاطر عدم رعایت بهداشت در اون مراکز این ویروس وارد بدنشون بشه. لازمه همه افراد آزمایش اچ‌آی‌وی رو بدن؟
همه افراد لازم نیست، ولی افرادی که توی مراکز درمانی هستن و ممکنه که رفتارهای پرخطر اونا رو تهدید بکنه، مثل همکارایی هستن که آزمایش از بیماران میگیرن، که از پرستارانمون، حتی پزشکانمون اگه با بیمار مبتلا سر و کار دارن، ممکنه که از طریق اون بیمار آلوده بشن، مثل یک تماسی، مثل نیدلستیک شدن، در واقع فرو رفتن سوزن آلوده توی دست فرد سالم این اتفاق بیفته، که این افراد حتما باید آزمایش انجام بدن و از نظر مبتلا شدن به این بیماری حتما بررسی بشن. که حالا همونطور که گفته شد، زمان انجام تستا یکی همون مرحله اکسپوز شدن هستش، سپس 6 هفته بعد از اینکه این اتفاق افتاد، و بعد از اون مرحله آخر آزمایش 3 ماه بعد از اینکه این اتفاق افتاد انجام میشه.
از جایی که معمولا افراد خیلی میترسن از اینکه نکنه اینجا اون اتفاق بیفته، مراکز دندان پزشکی است. و
بله،
خیلی من این حساسیت رو دیدم که بعضی از افراد اصلا ترس دارن از دندان پزشکی به این دلیل. در محیط های اینچنینی چقدر احتمال وجود داره؟
مراکزی مثل مراکز دندان پزشکی یا حتی مراکز هایی که مثل حالا کاشت مو انجام میدن، مراکزی که تتو انجام میدن، تو اینها هم احتمال انتقال وجود داره، ولی خب با درصدهای خیلی پایین تر هستش که اتفاق میفته.
چقدر به نکته خوبی اشاره کردید. یکی از چیزهایی که حالا جوانا بعضیاشون تمایل دارن و دنبالش میرن همین تتوهایی است که استفاده بله. میکنن و اینها. اگر حالا قرار این رو انتخاب بکنن، شما چه توصیه‌ای دارید؟ چون فرمودید که از طریق سوزن آلوده این اتفاق
بله.
میفته. در کار تتو هم که خب برخورد سوزن با بدنه و انتقال در هر سطحی از پوست این امکان
بله.
وجود داره؟
هر سطحی اگر خونریزی اتفاق افتاده باشه، بله احتمال انتقال وجود داره. و حتما هم توصیه میشه که این کارها توی مراکزی انجام بشه که مجوز بهداشت رو دارن و کاملا استریل کار انجام میدن، در واقع از وسایلی استفاده شده باشه که خاص خود اون فرد باشه، یک وسیله تازه و نو باشه، و از وسایلش اشخاص دیگه‌ای که مشخص نیست که اطلاع دارن یا نه استفاده نشه.
خب شما متخصص بیماری‌های عفونی هستید و استاد دانشگاه. در بخش گزارشی ما خیلی از عزیزان اعتقادشون بر این بود که باید این آگاهی و اطلاع رسانی از دوره نوجوانی اتفاق بیفته. بعضی از پدر و مادرها، همه ما میدونیم، به دل
شده حدود 44,000 نفر بیمار مبتلا توی ایران هستش، که از این حدود 24,000 نفرشون زنده هستن، و از این موارد زنده فقط 19,000 نفرشون تحت درمان هستن. بقیه موارد تو جامعه هستن و تحت درمان نیستن و احتمال سرایت از اونها هستش. و خیلی از افراد هم هستن که اصلا چون وارد مرحله ایدز نشدن، بیماریشون هنوز شناخته نشده و دارن تو سطح جامعه این بیماری رو گسترش میدن.
بگیم این آمار فقط برای یعنی یه آمار تقریبیه، چون
تقریبیه که تشخیص داده شده،
تشخیص
خیلی
داده
اصلا مراجعه نکردن هنوز، ما اصلا نمیدونیم یا خودشون هم حتی متوجه نشدن. پس ما حتما لازم هستش که ترجیحاً توی سنین نوجوانی، دقیقا تو همون سنینی که بچه هامون توی رفتارهای پرخطر هستن، این موارد بهشون حتما آموزش داده بشه و راه‌های پیشگیری از اون هم حتما آموزش داده بشه.
خانم دکتر ابراهیمی عزیز، ما در بخش دوم باز هم این گفتگو رو ادامه میدیم و پرسش های شنوندگان رو هم داریم که انشاءالله پاسخ داده خواهد شد. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 30900، اما زیر یک سقف و محمد زارعی.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تازه شود،
صحبت و هم کلامی،
بنشین لحظه رو در روی من
و یک لیوان چای داغ،
تا که بخواد حوصله‌مون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سر.
سلام، حال دلتون خوب؟